کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در سوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس .org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک، رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود. و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی، دوستان نازنین، هر چه هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 11 ماه اکتبر 2020 برابر با 20 مهر ماه 1392 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه از شجریان آغاز میکنیم و یادی میکنیم از دو هنرمندی که به تازگی از دست دادیم: نصرت الله وحدت و محمد رضا شجریان. و بعد از این ترانه گفتگوی داریم که توجهتون رو با آن جلب میکنم. ترانه یاد باد.
Thank you. پاره مند از یاد من، گرچه یارم پاره مند از یاد من، از من ایشان را چنارم خاره مند از یاد من، از من ایشان را داران یاد مبتلا گشته
روانشان شاد. نصرت الله وحدت و محمد رضا شجریان. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم که با جناب اوسانلو انجام گرفته.
درود بر شما جناب اوسانلو و با سپاس از این که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما و من هم از شما قدردانم که من رو به رادیوی خودتون دعوت میکنید و در کنار شما هستم.
جناب اوسانلو، در دو جلسه قبل در مورد تبارشناسی نیروهای مردمی و غیر مردمی صحبت کردیم. شما در جلسه اول در مورد تبار اسلامی و اسلامیستا صحبت کردید و در بخش دوم در مورد پادشاهی و پادشاهی خان صحبت کردید. امروز قراره که تبارشناسی ما در مورد جمهوری خواهان باشه. لطفاً دیدگاهتون رو در این رابطه بفرمایید.
با سپاس از زحماتی که میکشید. خب مقدمتاً که خود کلمه جمهوری رو اگه بررسی کنیم، به نوعی در ادبیات ایرانی که وارد میشه، خب عمر بسیار کوتاهی داره به نسبت تاریخ و کتابایی که در این رابطه مثلا آمده یا کلن اصلا سیستم جمهوری خواهی و به شکل یک واقعیت بیرونی در آمدنش هم به نسبت تاریخ عمر بسیار کوتاهی داره. و من خب نگاهی کردم که خب این گفتگو یا این گفتمان جمهوری، خب از دوره مثلا اگه یه خورده تاریخ نگاه کنیم، افلاطون به نوعی و مثلا توی دیدگاه های ارسطو به نوع دیگه بوده و در اون یونان قدیم و زمانی هم در روم قدیم، امپراتوری روم قدیم به نوعی جا میفته و یک حالت جمهور به معنای مردم یا یک حکومتی که با انتخاب مردم و یک نهادی که کنترل کننده امپراتور بوده و یا مشاوره امپراتور بوده و در دورانی کوتاه هم در یونان که اصلا اون سنا که با انتخاب مردم، البته اون موقع مردم همه مردم نبودن، برده ها و زنان تقریبا رأیی نداشتن و نظری نداشتن در آتن و در یونان برای همون سنایی که شکل گرفته بوده و به هر حال این جمهوری به نوعی منظور حکومت انتخابی هست که مردم اون رو انتخاب می کنند و به انتخاب مربوط میشه بیشتر. اینطوری که من فهمیدم از این مطالعاتی که داشتم و تجربه عملیم. و این تبار جمهوری خواهی، خب اگه بیایم حالا در دورانی که عملا به وجود اومده، خب در دو سه کشور خب در آغاز این مسئله جمهوری پیشنهاد شده، حتی بعضی وقتا به شکل کوتاه مدت در فرانسه خب برقرار شد انقلاب کبیر، یا دوباره باز در فرانسه یکی دو بار دیگه بعد از اینکه پادشاهی خواهان و سلطنت طلبان دوباره پیروز میشن، دوباره این جمهوری دوم و جمهوری سوم و بعد کمون پاریس و به این ترتیب توی مثلا قرن 18 به بعد خب دیده میشه و در جایی که مستقر میشه تقریبا ایالات متحده آمریکا است که برای اولین بار در 1776 که انقلاب استقلال آمریکایی ها پیروز میشه و به نوعی خودشون رو از یوغ سیستم انگلستان نجات میدند و تصمیم که میگیرند اون فاندر پدرها، بنیانگذاران و رهبران اون مبارزات چریکی و مبارزات آزادی بخش و ارتش آزادی بخشی که اون موقع 13 ایالت در آمریکا به هم میپیوندند تا این اولین جمهوری ماندگار تاریخ رو ایجاد میکنن از همون سال، ما خب میبینیم که این ماندگار شد و موند و چند شاخصه داشت. خب یکیش همون مسئله انتخاب هست و اینکه اومدند با تکیه بر مطالعات گذشته که حالا گوشه هایش که به آقای جفرسون مربوط میشه، توماس جفرسون که یکی از فادرها هست، پیشنهادات مختلفی هم میدن، خب نقش داشتن به شکل یک تیم یک گروهی کار میکردن، بنجامین فرانکلین، جورج واشنگتن، مدیسون، خود جفرسون و هم روشنفکران هم نمایندگان بخشهای چریکی و کارگری و مردم که برده نداشتند مثل بسیاری از این فادرها. و یه قانون اساسی سه شاخه رو یا سه برنچی رو پیشنهاد میکنن که قانونگذاری مستقله و سیستم اداری و اجرایی مستقله و همچنین دادگستری مستقل هست که حالا در طول این 200 خورده سال هم هی گسترش پیدا کرده و جزئیات زیادی هم بهش پیوسته. و خب این تبار جمهوری خواهی و این سیستم جمهوری هم خب چون همه چیز در حال گذار هست و ترکیبی هست و از درون گذشته است که حال و آینده خلق میشه، میبینیم ما انواع جمهوری ها هم داریم. مثلا یک جمهوری مدرن مثل آمریکا رو داریم که به نظر من که بلا مدتی در اینجا زندگی میکنم، اون مدرن بودن خودش و آزادی هایی که در یک جمهوری بایستی باشه و رقابت و کامپتیشنی که باید باشه تا سالم بمونه رو حفظ کرده، ضمن که با استفاده از امکانات علمی و تکنولوژی این مدرنیزم رو به بسیاری از بخشای جامعه هم تزریق میکنه و خب چون فضای بازی داره، نگاه بازی داره این جامعه، به نوعی هم تقریبا همه کسانی که خلاقیتی در جهان پیدا میکنن و میخوان به اصطلاح اهداف خودشون رو پیش ببرند، چه علمی، چه حالا فنی، تکنولوژیکی، حتی سیاسی و هنری به شکل‌های مختلف، نه آمریکا همشون میان. به همین دلیل خب یک جوری هم به مرکز اندیشه و ورزی و مغزای دنیا تبدیل میشه که میگن آقا فرار مغزها. یه بخشش این است که انقدر اینجا امکانات فوق‌العاده‌ای رو قرار میدن که هر کسی که میخواد رشد بکنه به بنبست وقتی برخورد میکنه یا به امکانات کم در کشور خودش برخورد میکنه، میان خب به این طرف اغلب. و در طول تاریخ این مسیر طی شده در آمریکا که این نظام اداری سیاسی جمهوری رو جا میندازه. ولی خب من یه ذره نگاهی برام بکنم، که مثلا ما جمهوری مستبد هم داشتیم و داریم در طول تاریخ، جمهوری های تک نفره هم داشتیم و داریم، چون همه این جمهوری ها از درون جوامع میان بیرون که یک رشد به اصطلاح محدودی کردن، بستگی به اون رشدی کردن، پایه های تفکری، پایه های ایدئولوژیک، پایه های زندگی، سطح صنعت، سطح آزادی ها، درک از آزادی. خب در هر کدوم از این ممالکی که مثلا این جمهوری های مستبد تک نفره مثل سوریه، لیبی، عراق، مدتی اسپانیا حتی تشکیل میشن، میبینیم که هم بار دیکتاتوری و استبداد و به نوعی حالا استبدادهای خیلی انام، حتی بسیاری از این جمهوری های در آفریقا که بودن، در نیجریه، کنگو، سودان، برخیشون هم هنوز وجود دارن و مرکز درگیری و گرفتاری هم هستن، به خاطر اون ریشه های واقعی و سطح رشدی که در جامعهشون علاوه بر اقتصادی اجتماعی سیاسی دادن، حتی وقتی نظام جمهوری رو هم به دست میارن اون مردم، حالا با شرایط بعضی ها کودتاهای نظامی، بعضی جاها انقلابات ناقصی که شده، باز سویش میره به طرف استبداد و تکزبی بودن و تک نفره بودن. از اون طرف مثلا میبینیم جمهوری های دیگه درست میشه، مثل جمهوری های اسلامی، مثلا جمهوری اسلامی که در ایران درست کردند، افغانستان همینطور، پاکستان همینطور، در عراق همینطور، و این سیستم های جمهوری اسلامی هم که یک قدم به نظر من حتی از اون فرایندهای مستبد تک نفره، البته برخیشون که به هر حال بخش از مدرنیسم، سکولاریسم و اندیشه های آزاد و رفتار آزاد و دادن امکانات به اجتماع رو در خودشون بخشیش رو به اصطلاح به جامعه میدن، ما میبینیم در این جمهوری اسلامی فقط کشت و کشتار و تعصبات سنن اسلامی آمیخته میشه با عقب ماندگی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، و در نتیجه این جمهوری های اسلامی خودشون تبدیل میشن به سیستم های بدتر حتی از نظام های پادشاهی قبلی که داشتن، مثلا در افغانستان و در ایران و در عراق هم که حتی بسیاری از مردم اونجا با مقایسه با دوران حتی صدام میکنن که یک جمهوری مستبد بود قبل از اسلامی، ولی خب فرایندش حالا به این جایی کشیده که الان همه این گرفتاری ها رو میبینیم ادامه داره به واسطه اسلامی شدنشون. یا باید جمهوری های تک حزبی هم ما داریم که دوباره اینا در قرن بیستم از بعد از به اصطلاح پیروزی انقلاب کارگری در شوروی که حالا موقع روسیه بوده و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، به نوعی خب یک جمهوری تشکیل میشه به شکلهای انتخابی بود در آغاز و شوراهای دهقانی و کارگری و سندیکاها نقش داشتن، کمیته های جنبه کارخانجات در انتخاب حتی مثلا مدیران کارخانجات و یا انتخاب مردم در محلات برای مدیریت بخشایی که به امور شهروندی و شهرداریشون مربوط میشد نقش داشتن، ولی به تدریج که زیر فشار جنگ‌های وارداتی به خودش شد که 14 کشور دیگه در اون زمان به این جمهوری نوپای سوسیالیستی حمله کردند، از فاصله 1917 تا 1924-25 این جمهوری رو کم کم تبدیل کردن به جمهوری تک حزبی که در آغاز چندین حزب بود اونجا، سوسیال رولوسیونرها بودند، نمیدونم منشویک ها بودند، بلشویک ها بودند، احزابی در برخی از اون جمهوری های دیگه بودند، مساواچی ها و امثال هم در مثلا آذربایجان و احزابی مثل داشناک و اینها در ارمنستان، ولی خب اونجا هم به تدریج که این سیستم تحت فشار قرار گرفت از جنبه جمهوریش کمتر کنده شد و به طرف یک سیستم تک حزبی رفت که قرار بود اون حزب اتاق فکر رو به اصطلاح سیستم آموزشی اداری برنامه ریزی رو ارائه بده و اون پارلمان بزرگی باشه که اون سیستم فکری رو به نوعی اجرا بکنه، ولی اون هم دیدیم که متاسفانه برکنار شد و حتی در اواخر دیگه مقام ریاست جمهوری و این چیزا هم برکنار شد و فقط دبیر کل حزب باقی موند و هی تمرکزگرایی شدیدتر شد زیر فشاری که از بیرون اینا داشتن، جنگ جهانی دوم رو داشتن، بعدم که دیگه جنگ سرد و ادامه اون درگیری ها که اون ماهیت جمهوری این سیستم ها رو ازشون گرفت به تدریج. حالا در کشورهای دیگه اروپا شرقی هم تقریبا همچین مسیری طی شده، ولی برخی از اونا مثل آلمان شرقی تا حتی قبل از اینکه برکنار بشن 4 تا حزب اسمن لاغل توشون فعال بودند. یا جمهوری کوبا که همین هم میبینیم هنوز مانده است با همون سیستم تک حزبیش و به دلیل حالا بگیم حالت تک حزبیش یه روندهای دیگه ای رو تقویت کردند که زیاد به حالت دیکتاتوری های وحشتناک وارد نشدند. اما اون چیزی که امروز در جهان ما بیشتر باهاش سر و کار داریم به عنوان نظام جمهوری های دموکراتیک و آزاد، اکثریت ایرانی هایی هم که از ایران خارج شدن و به اون جمهوری ها پناه آوردن، چون دموکراتیک و آزادن، یعنی روند دموکراسی و آزادی و انتخابات و آزاد بودن به خصوص تشکل ها، حزب ها، سندیکای کارگری و دهقانی، نهادهای مختلف، رسانه ها و آزادی بیان و آزادی بعد از بیان در اونها باقی مونده که به نوعی به سیستم دموکراتیک آمریکا، خب خیلی هاشون در اروپا، اغلب کشورهای اروپای غربی و حالا برخی از مشخصات این کشور به این سیستم حکومتی در کشورهای پیوسته به اروپای غربی بعد از 1991 به بعد که اون کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی سیستماشون فرو پاشید و با رأی مردم تغییر کرد، تقریبا به تدریج دارن میان تو همون مسیر اروپای غربی و آمریکا و کانادا و استرالیا و آفریقای جنوبی تا حدی و برخی از کشورهایی که به عنوان کشورهای دموکراتیک و آزاد شناخته میشن. و خب این نگاه خب وقت برمیگرده که این تبار جمهوری خواهی که ما مطرح کردیم چند تا تبار پیدا میکنه، مثلا یکیش که میشه تبار جمهوری خواهی های سوسیالیستی که هنوز به هر حال طرفدارانی دارند و احزاب کمونیست میخوان اونها رو رهبری بکنند، اغلب هم خب نگاهشون باز تک حزبی هست و به دیکتاتوری پرولتاریا، و بخشی هم که همین جمهوری های دموکراتیک و آزادی که با ابزارهای دموکراسی و اون انتخابات آزاد و اون سه شاخه مستقل قانونگذاری و اجرایی و اداری و دادگستری در دنیا برحال وجود دارند و تلاش های هم داره میشه در کشورهای دیکتاتور زده و توتالیتر و اسلامی و اونایی که عقب مانده هستن و یا عقب مانده شدن و یا به واسطه ماهیت های درونیشون ایدئولوژی های اسلامی و دینی که حاکم بوده و روند تاریخی که داشتن، به اصطلاح این مسیر رو دارن به طرفش میان. البته در خود اروپا که ما صحبت میکنیم باز بخشی از همون کشورها روند فرمشون پادشاهی است که ما تو گفتگوی اول درباره صحبت کردیم، دیگه اینجا صحبت نمیکنیم چون اینجا داریم صحبت درباره به اصطلاح جمهوری خواهی میکنیم. اون کشورهای جمهوری که در اروپای غربی و الان هم در اروپای شرقی به تدریج دارن افزایش پیدا میکنن، روندهای دموکراسی و آزادی و انتخابات و استقلال احزاب و سندیکاها و آزادی بیان رو میپذیرن، در حال رشد است. حالا این یک شمای بسیار کلی خلاصه و جمع جور من از این به اصطلاح سیستم‌های جمهوری که به شکلی پیدا هست خواستم توی این قسمت اول ارائه بدم. اگه شما سوالی دارید بگید، حالا ما بریم دقیق تر بشیم روی سوالای شما.
به طور کلی جمهوری خواهی رو مورد بررسی قرار دادید و سیستم های جمهوری رو. نظرتون در مورد جمهوری خواهان ایران و اپوزیسیونی که سیستم جمهوری رو میخوان چی هست؟
من یه بار که از ایران شنیدیم که اتحاد جمهوری خواهان ایران شکل گرفته در دانشگاه آزاد برلین و این تبار جمهوری خواهی ایران بخشش حالا اونجا اومدن روی بحث‌های جمهوری خواهی صحبت کردند، خب من به نظر شخصی خودم متوجه شدم مثلا خود این به اصطلاح جمهوری خواهی، من تنها نبودم، با دوستان زیادی که در ایران بالاخره این بحثا رو داشتیم و به شکل مخفی و نیمه مخفی و دوستانه و محافل و کوهی می‌رفتیم، مهمانی می‌رفتیم، تو همون شرکت بود بعضی از دوستان رو پیدا می‌کردیم، صحبت می‌کردیم. یعنی بیشتر ما به این نتیجه رسیدیم که این نگاه به جمهوری خواهی در این دوستان ایرانی ما بسیاریشون یک طوری یعنی فرمگراییه، یعنی به یعنی ما به همین دلیل در ایران با بخشی از دوستانی که فعال بودن همون زمان و الان هم هستند و به هر حال یک پروژه‌ای به نام اتحاد دموکراسی خواهان ایران رو همون موقع پیشنهاد کردیم به همین اتحاد جمهوری خواهان ایران، که همین اتحاد دموکراسی خواهان ایران و دوستانی که بودن کم و بیش به شیلال و مخفی و تقریبا میشه بگیم نیمه مخفی فعالیت میکردیم، پیشنهاد دادیم به این دوستان جمهوری خواهان که بیایید به جایی که روی جمهوری شما هی تکیه بکنید، بیایم روی روال دموکراسی خواهی تکیه ما بکنیم، که اگر ما روندهای دموکراتیک و آزادی رو و بنیانهای اعلامیه جهانی حقوق بشر رو و سیستمهای دموکراتیک رو، یعنی کمک به تشکیل همین احزاب، سندیکاها، شوراهای محل، شوراهای ده، انجمنهای شهر و اینها که بخشش هم در زمان شاه تشکیل شده بود و داشت شکل می گرفت و این تبار رو ما به جای جمهوری خواهی بگذاریم روی دموکراسی خواهی، چون همون موقع هم اشاره کردیم که خب اگه ما فقط بگیم جمهوری، خب جمهوری مستبد تک نفره هم که اتوش در میاد، یا اون جمهوری های وحشتناک آفریقایی یا برخی از جمهوری هایی که با کودتاهای نظامی آمریکایی‌ها و یاران آمریکایی‌ها در آفریقای در آمریکای جنوبی و در آفریقا خب تشکیل شد، در کنگو مثلا خب می‌بینیم چه جنایتایی میشه، تا همون سیستم جمهوری موسا چومبه میاد و الان یه لحظه از ذهنم پرید اسم دکتر، همش با مارتین لوتر کینگ تو ذهن من اشتباه میشه، اسم این رهبر دموکراتیک کنگو، خب عملا اونها هم که کودتا میکنن باز به نام جمهوری میمونن، و یا در همین شیلی که باز این اتفاقات وحشتناک افتاد و کشتارها و اینا بعد از کودتا بر علیه سالوادور آلنده، و بعد میبینیم که باز اونم به نام جمهوری ادامه میده. و پایه های دموکراسی خواهی و دموکراتیک در این جمهوری ها نیست، حتی در اسپانیایی که فرانکو پیروز میشه و آلمان هیتلری که نظام جمهوری داره که خود فاشیسم هیتلر توش اومده بیرون، اونم با رأی مردم در 1933 و خیلی نمونه های وحشتناک جمهوری هایی مثل همین جمهوری های اسلامی خود ایران که الان بدترین شکل است. و به همین دلیل ما تاکیدمون، یعنی نگاه من با دوستانی که شما جمهوری خواهان ایران می نامید، بیشتر بر این است که ما اگه هممون با همدیگه به اصطلاح اتحاد دموکراسی خواهان ایران و روندهای دموکراسی خواهی رو و آموزش‌های دموکراسی رو با همدیگه طی بکنیم و سیستم‌های دموکراتیک رو از کف جامعه، از سازماندهی و میدانی کف جامعه آغاز بکنیم، اون وقت از این به اصطلاح روند دموکراسی خواهی است که یک سیستم خوب انتخابی از کف و با شرایط بسیار متفاوت، اونم همش یه شکل هم نیست که حتما همین شکلی که الان در این ایالات متحده آمریکا به این شکل ما داریم، که خب خیلی به خاطر این جامعه بزرگ و پیشرفته و خیلی عمیقه، و من خودم هنوز خیلی از چیزهای درون آمریکا رو به علاوه سیاسی و اداریش بهش دقیقا دست نیافتم، مثلا همین کانتی های محل که هستن خودشون مثل شوراهای محلی هستن، انتخاب تمام شهرداران در کوچیک و بزرگ شهرها توسط خود مردم، انتخاب گاورنرها یا مقامات منطقه‌ای و استانی یا استیت ها ایالت ها باز با رأی مستقیم مردم، بعد ترکیب اینها با هم دیگه و پذیرش سیستم دولت فدرال در اون بالا و حضور همه اینها در سنا، دوباره از سنا توی مجلس نمایندگان، بعد ترکیب این دوتا با هم و تشکیل این کنگره که مهمترین مرکز تصمیم گیری میشه و نمایندگان کنگرسمنا، یا همین الان که انتخابات آمریکا از این سیستم به اصطلاح کارتایی که مربوط به کالج ها هست که این کالج ها دوباره به نسبت جمعیت هر ایالتی تعداد این کارت ها بیشتر هست یا کمتر هست، و به هر حال نوعی میشه من توی آمریکایی که دیدم اصلا یک نوع جمهوری هم دموکراتیک هم آزاده و هم حتی جمهوری دموکراتیک مردمی، چون بسیاری از مسائلشون رو مردم در روستاها، شهرها، کانتیها، ایالتها، مناطق کوچیک کوچیک هر شهری که توش ما زندگی میکنیم، نمایندگان خود مردم، حضور خود مردم برای انتخاب و نمایندگان، پیشنهاداتی که میدم، اگه بسیاری از مردم دخیلن در بسیاری از کارها، همه در این انجیو ها و نهادها حضور دارن، حتی به نوعی همین کلیساها و اینا که از نظر مثلا من که یادم بیدینم قبلا بسیار مثلا متنفر بودم، اصلا اینا اینجا یه بخش از کارها رو اینا دارن انجام میدن، برای پناهنده ها امکانات فراهم میکنن، مجانا کلاس میذارن، کلاس زبان میذارن، میز و صندلی، لوازمی که مثلا همشون قابل استفاده نسبتا نوع میارن، سازماندهی میکنن، در اختیار فقیرها میذارن، یه جایی از لباس فلان چیزا جمع میکنن، هرکی اضافه داره میبرن، هم تو بین بخشای فقیر جامعه، هم تو خارج از آمریکا برای مثلا آفریقا و یا کشورهای جنگ زده و مناطقی در شمال آفریقا یا خاورمیانه بعضی وقتا میفرستن. یعنی یه ترکیب بسیار عجیب و باور نکردنی برای من که چگونه این همه، یعنی فرد در چندین جا شریک هست و در چندین تصمیم گیری حضور داره و در از بالاترین مقاماتی که مثلا رئیس جمهور میخواد انتخاب شه یا نماینده های به اصطلاح کنگره و نماینده های مجلس نمایندگان و یا سنا شرکت داره، تا اینکه خودش مسئولیت یک کار اجرایی اداری رو تو منطقه خودش داره. به همین دلیل به نظر من جمهوری خواهان ما اصلا نیومدن، خود من به عنوان نمونه علاقه، من به عنوان یک کارگری که دوست داشتم همش بیاموزم، یاد بگیرم، بیشتر یاد بگیرم، اصلا ندیدم از این آموزش های اینچنینی و توضیح و تفسیر مثلا همین جمهوری خواهانی که در بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی بودن بیان، به دلیل اینکه در این کشور رو زندگی میکنن و از مزایای این کشور رو زندگی میکنن، بیان آموزش بدن اینها رو به ماهایی که تو این کشور رو نبودیم، تو ایران تا موقعی که بودیم، حالا مثلا 7-8 سال من اومدم، و به ما بگن اصلا این جمهوری که اینها میگن چی هست. ما نمیدونیم، یعنی من اصلا هیچ کدوم این حزب ها، این سازمان ها، این جمهوری خواها نشنیدم که اصلا به ما آموزش بدن که مثلا ما تو این کشور الان 20 سال 30 سال 40 سال زندگی میکنیم، از مزایاش بهره مندیم، به همین دلیل نه به ایران میایم، نه به هیچ کشور دیگه مثل چین کمونیست میریم، نه به کوبا میریم، نه به روسیه میریم، نه به کشور دیگه که به آرمان های اونا علاقه مندیم، ولی به اونجا نمیریم. خب حالا که اینجاییم، یه چیزای اینجا داره، این چیزا رو نیومدن به ماهایی که نه نمیدونستیم، بلد نبودیم، ندیده بودیم، آموزش بدن، یاد بگیریم. که مثلا من 8 سال اینجا هنوز دارم نظام جمهوری رو سعی میکنم بشناسم، بفهمم، یاد بگیرم. اینه که به نظر من اگه از جمهوری خواهان ایرانی رو شما بهشون اشاره میکنید، بسیار کمکار بودند، بسیار به نظر من به همون جوامعی که از مزایاش بهره بردند نپرداختند و امتیازاتش رو بیرون نکشیدند، بعد در کنار امتیازاتش اگر نقاط ضعفی دیدن، اون نقاط ضعف رو در مقابل اون امتیازات باز نکردن و بعدم پیشنهاداتی ارائه ندادن که اون نقاط ضعف رو برای بهتر کردن این امکاناتی که در اختیار خود ما به عنوان یه آدم که الان دیگه مثلا شما تو سوئیسی سالها سوئیسی شدیم، چگونه اینا رو رفع بکنیم، یا توی انگلیس، انگلیس بالا پادشاهی، یا توی آلمان یا فرانسه یا همین آمریکا. و خب این تبار جمهوری خواهی ایران همونطور که تبار پادشاهی خواهی ما بسیار ضعیف هست، نیروهایی که دارن امروز و نمیتونن اون مزایای سیستم ها رو و عیبای اونا که بایستی در طول زمان تغییر کنه بیاد بهتر و خوب توضیح بدن، یا اگه یه جایی هم خوب توضیح داده شده اونا رو بیارن خوب اطلاع رسانی کنن از کف، که مردم این رو باید اول یاد بگیرن. مثل من یه کارگرم یه راننده هم باید یاد بگیرم اینا رو، ما یاد بگیریم بتونیم وقت درست تصمیم بگیریم. که من فکر میکنم این آموزشی که من میگم همون دموکراسی خواه بودن و به آموزش دموکراسی پناه بردن اول هست، و این نگاه من هست به این بخشی از تبار جمهوری خواهان ایران که شما پرسیدید.
در اپوزیسیون ایران جمهوری خواهان مختلف بودن، یک بار بود اتحاد جمهوری خواهان و یک گروه دیگر جمهوری خواهان دموکرات و لایق و سکولار دموکرات ها، در حال جمهوری های مختلف هست. پیشنهاد شما برای ایران چه نوع جمهوری هستش؟
من الان نمیدونم واقعا. ببینید الان شما همینایی که گفتید سکولار دموکرات، نمیدونم لایق یا اون، مثلا خود من به لحاظ کلمه لایق، خب من آدم لایقی ام، به هیچ وجه دوست ندارم که به هیچ وجه، نه فقط دین ها، هیچ ایدئولوژی قدرت در دستش نیفته و سازماندهی اداری اجتماعی حکومتی ایدئولوژیک یا دینی باشه. به همین دلیل خب من لایق رو اینطوری میفهمم، نه فقط موضع‌گیری در مقابل ادیان در قدرت، بلکه هر ایدئولوژی دیگه که خود به خود به شکل دین در میان. اینا متاسفانه وقتی قدرت به دستش میفته خوشو میشن دین، چون اینقدر خشک میشن، انعطاف پذیری های لازم رو از دست میدن که با شرایط خودشونو تغییر بدن. و اینکه الان خود مثلا همین نگاهی که شما گفتید لایق سکولار، نمیدونم جمهوری، اون موقع که اتحاد جمهوری خواهان مثلا ما درگیرش شدیم خیلی کلی بود دیگه، و بعد هم مثلا گفته نشد. الان همین مثلا شما میفهمید سکولار دموکرات ها، من میشناسم گروه هاشون و آدم هاشون و علاقه منداشون، ولی هنوز خود اینا من نیومدن مثلا تدوین کنند که این سکولار دموکرات مثلا فقط این است که ما حکومتمون دو جدا از دین باشد، دینی ها قدرت اجرایی نداشته باشند، و دموکرات هم یعنی که فقط انتخابات داشته باشیم. و بعد لایق، خب فرق همین لایق با سکولار توی این اندیشه این دوستان ما چی هست؟ و این رو وقتی جوانان ایران، کارگران ایران، زنان و دختران ایران بفهمند، خب بهتر میتونن دربارش فکر کنن. خود منم بهتر میتونم وقت انتخاب کنم بگم بین اینا چه فرقیه. و من واقعا الان مثلا دقیقا هنوز نمیدونم جزئیات اینا با همدیگه چی هست که بگیم مثلا کدومش رو بیایم آموزش باید بدیم. یعنی به نظر من از حالا مثلا یه عده‌ای بخوان نسخه بپیچن از اینجا برای اینکه مثلا آقا این نوع حکومت به درد ایران میخوره، به نظر من خود اینم یه مقداری شتاب زده است، به خاطر اینکه اینها بایستی اول بیان چکش بخورن، صحبت با هم بکنن، بعد باز بکنن که این تفاوت‌هاشون رو ما با هم بدونیم، بعد بیان اونا رو با جامعه ایران پیوند خلاقانه در تئوری لااقل بزنیم. کسایی که مدعی این اندیشه ها هستن و پیشروانشون هستن، و بعد ببینیم که خب این رو وقتی بخوایم با ایران تطبیق بدیم چجوری میشه وضعیت اجتماعی ایران که الان اصلا وضع وحشتناکی و هم افتاده، و آیا از حالا فقط یک قالبی رو در نظر من بگیرم که بخوام کل یه مملکت ایرانی که خودش یه عالم پیچیدگی های وحشتناک عجیب و غریب داره رو میتونم من توی این قالب خشکی که الان مثلا تو ذهنم هست جا بدم، قبل از اینکه آموزش بدم، قبل از اینکه خودم جز به جزش بدونم چی هست و تفاوت‌هاشو با هم دیگه بدونیم. و تازه بدبختی اینه ما هنوز به اصطلاح رژیم کنار نگذاشتیم، به اصطلاح هر کدوممون یه مقوایی، چه میدونم یه قالبی، یه کارتونی، یه چیزی رو که الان اسامیشو شما لطف کردید آوردید و گذاشتیم که مثلا اینو میخوایم ایرانو به این غالب در بیاریم. به همین دلیل من واقعا نمیتونم هیچ کدومو بگم خوب هست یا بد هست، قبل از اینکه ما اینها رو کاملا از طرف کسانی که با سوادن و کار علوم سیاسی و شناخت اینها رو اکادمیک خوندن و بعد جامعه ایران رو با کسانی مثلا امثال من که کف جامعه آمدیم بیرون ترکیب بشیم، با هم بشینیم بررسیش کنیم، حرف بزنیم، من اونو یاد بگیرم، اونا تجربه که مثل من و مثل من هزاران نفر دیگه دارن در اختیار هم قرار بدیم، بعد ببینیم حالا کدوم یکی اینا یا ترکیبی از همه اینها میتونه مثلا اگر که مردم ایران در یک حالا مجلس مؤسسانی یه جایی اومدن رأی دادن که میخوان نظامشان جمهوری باشد، حالا این چجور جمهوری باشد؟ چون انتخاب ها حق مردم است و تعیین تکلیف ها حق مردم هست، منتها برای که مردم درست انتخاب کنن و در دام یک جمهوری اسلامی وحشتناک به یه نام دیگه ای نیفتند، خب قبلش باید اینا همه باز بشه، آموزش داده بشه، تفاوتاش گفته بشه. همونطوری که شما تبار جمهوری لایکو میگید، مثلا این نیروهای چپ یا کمونیستی مثل این حزب کمونیست کارگری و چندین حزب بلان کمونیست کارگری هم داریم، اونا خودشونو تو جزء کدوم یکی از این نوع جمهوری ها یا شاید اصلا یه سیستم غیر جمهوری کمونی مثل آنارشیستا کمون رو پیشنهاد میکنن، کمون ها رو، چیزی که در سوریه هم اتفاق افتاد یه مقداری در هنگام مبارزات آزادی بخشی که مردم کرد سوریه و بخشی از کس نیروهای پیکه در کوهای قندیل ترکیه دارن میکنن و با این سیستم کمونی اصلا دارن خودشون هم اداره میکنن، اون هم تازه یه طرح دیگه هست در کنار این طرح ها، آیا اونم تو سیستم جمهوری جا میشه یا یه سیستم دیگه جا میشه؟ خیلی یعنی مسائل به نظر من چون تئوریک هم هستن، گفتگوی ما هم هستن تئوریکه، برای من جواب دادنش و تعیین کردنش به خصوص خیلی سخته در یه همچین فرصت کوتاه. مرسی از این پرسش خوبتون.
به هر حال شما جمهوری که برای ایران در نظر گرفتین به نظر من به احتمال قوی یک جمهوری سکولار هست، به هر حال دین از دولت جدا باید باشه، با تجربه که مردم ایران کردن با این جمهوری اسلامی که در واقع خود مردم تحمیل کرد و هیچ اطلاعی نداد که این جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود، ولی خب متاسفانه این جمهوری ظاهرن مردم ایران رأی میدن، ولی وقتی انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست، همون حکومتی است که الان شده جمهوری اسلامی، یک حکومت آخوندی است و انتخابات آزاد هم خواهد بود. اشاره کرده شما به سیستم دولتی سوئیس و در سوئیس به این صورت هستش که برای هر قانونی که میخوان تصویب کنن رأی گیری میشه و از مردم رأی میخوان. اول در تلویزیون میان میشینن صحبت میکنن، بحث و مناظره میکنن و بعد هم مردم باید پای صندوق رأی برن و رأیشون رو بدن و البته 7 نفر هستن در هیئت دولت که اینها نماینده احزاب هستن و دولت رو اینها میچرخونن در قوه مجریه و این 7 نفر بستگی داره به اینکه این احزاب چقدر عضو داشته باشند و اینها میتونن 1 یا 2 نفر نمایندهشون در این هیئت دولت باشه که هر سالم به عنوان شخص اول این هیئت میچرخه بین این 7 نفر و خودشون انتخاب میکنن. اگر بخواد به این سیستم باشه که البته باید این جمهوری خواهان بیان در باید صحبت کنه، همچه که شما گفت، برای خود منم زیاد مشخص نیست که تفاوت بین سکولار دموکرات ها و جمهوری خواهان دموکرات لایک و این اتحاد جمهوری خواهان چی هست، ولی خب اسمی که دارن خب سکولار، خب معلومه که ما میخوایم سکولار باشه، دین از دولت جدا باشه و بعدم دموکرات باشه که مردم بیان رأی بدن و خب به هر حال دموکراسی 50% هم میگن این حتما ضامن این نیست که مردم بتونن خوشبخت زندگی بکنن، چون اگر اون دموسی که میان رأی میدن آگاه نباشن و رأی بدن به اون حزبی یا نفری که نتونه خوب کار بکنه، به هر حال 49% مردم میتونه ناراضی باشن. ولی به هر حال شما البته که معتقد هستین، جمهوری خواه هستین و برای ایران رژیم جمهوری رو مایل هستین، شما یک پروژه‌ای رو روش کار کردین، به عنوان پروژه شهرام، در حال در این پروژه شما حتما باید یک سیستم دولتی ارائه بدین. این جمهوری که شما در نظر گرفتین، این مشخصه که سکولار هست، درسته؟
با احترام به شما، من هنوز به دلیل این که میگم بایستی همه اینها رو پایه‌ای آدم بدونه، من خودم رو دموکراسی خواه میدونم. در ایران هم که یاران ما هستند و یا بخشی هم رو بعضی هم که بیرونن، اتحاد دموکراسی خواهان رو که ما رفتیم پاش ایستادیم وقتی که این اتحاد جمهوری خواهان مطرح شد، چرا که روندهای دموکراتیک و به اصطلاح شناخت از دموکراسی، یعنی همین که الان خود شما فرمودید، اینکه ما قبل از اینکه انتخابی بخواد بشه یا نوع حکومت، سیستم حکومتی مد نظری قرار بگیره، بایستی اینا رو دونه به دونه جز به جز بشناسیم به عنوان کسایی که مثلا یک صدایی الان داریم و به اصطلاح شاید این صدا توسط چند هزار نفری شنیده بشه. و این به اصطلاح مهمترین موضوع اینه که الان همه در یه نوع کلیگویی هستیم و به همین دلیل خب خیلیش خیلی عجیبه که مثلا ما هنوز به اصطلاح رژیم اسلامی بر سر کاره، ولی حتی جمهوری خواهان ما چند تیکه هستند و برای که رژیم رو کنار بذارن، حتی مثلا هنوز ما یک فراینده که بگن آقا همه جمهوری خواه الان دیگه اینجا کنار همه، یا همونطور پادشاهی خواه هم همینجور بگن آقا همه پادشاهی خواه هم الان اینجا هم، چون میدونم مثلا همه اون کسایی هم که حالا رونده، حالا چه جمهوری چه پادشاهی باشد یا نباشد، چون در بسیاری از همین کشورهای جمهوری که ما یاد گرفتیم از همین اروپا و آمریکا یاد گرفتیم که الان وجود دارن، ظاهرشون پادشاهیه یا جمهوریه ولی باطن همش دموکراتیکه، یعنی روندهای دموکراسی به قول شما سکولاریسم، در بعضی جاها لایتیسیته و لایزم مثل فرانسه یا حتی مثلا ترکیه، یا تا یه حدی در خود همین آمریکا به یه نوعی هر دوتای اینا وجود دارن، و در کشورهایی که مثلا مثل کانادا و استرالیا هنوز زیر پرچم پادشاهی انگلیس هستن، ولی روندهاشون کاملا دموکراتیکه و به همین دلیل جوامع خب مدرن‌تر و خوشبخت‌تر و بهتری هستن. و به نظر من میاد در این هم به اصطلاح مشورت یا همگویی و گفتگویی که داریم میکنیم، یه طوری باید بریم به سراغ این که همین گفتگوها سویه هایی بگیره که ما مثلا بتونیم اول مبانی دموکراسی رو بتونیم به اولش صحبت کنیم چی هست، مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر چی هست، مبانی لایتیسیته چی هست، مبانی سکولاریزم چی هست، و بنیانهای دموکراتیزم چی هست، بعد وقت خود این دموکراتیزم، دموکراسی لیبرال، دموکراسی سوشیال، دموکراسی نمیدونم انترناسیونال، و حالا دموکراسی در رابطه با حقوق فرد، حقوق جامعه، همه اینها تا حداقل برای خود ماها که دیگه ناچارن زندگیمون به این بخش هستی گره خورده در شناخته نشه، و اینم یه کار فردی نیست من به تنهایی همینو یاد بگیرم، از همین جور گفتگوها، مصاحبه‌ها، برنامه‌های تلویزیونی که بخشش هم یه حالت آموزشی که پیدا بکنه، چه بسا که ما بتونیم اینها رو بیاموزیم و بعد در همون فرایند شورای مدیریت گذار هم بعد بیم روی یکیش مثلا بیوایسیم این. ولی ما الان در اون به اصطلاح پروژه شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی دموکراتیک ایران، نگاه ما بیشتر این است که چطوری ما میتونیم با یک روش دموکراتیک از همه کسانی که اول به براندازی رژیم اسلامی باور دارند، دوم میخواهند یک سیستم انسانگرا، پس ایدئولوژیک دیگه نیست، دینی دیگه نیست، انسانگراست، متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراتیک به این معنا که دمو که مردمه، یعنی مردم اونجا رأی نظر بحث دارن، و چون ایچ بهش میچسبه میشه سیستماتیک، و در نتیجه میشه این مردم پراکندگی نیستن، مردم حزبی، سازمانیافته، سندیکایی، تشکیلاتی، فدراسیونی، یعنی مردمی که در انجیوها و نهادهای مدنی و سیاسی تشکیلاتی میشن و این نمایندگان اینها میتونن بیان، خودشون هم بتونن بیان، نیروهایی که به این دوتا عنصر اتکا دارن. و از همه مهمتر این که علاوه بر این که میخوایم یک کشور به اصطلاح دموکراتیک و سکولار و انسانگرا و آزاد رو، بنیانهای آزادی، اصل آزادی بیان و همه آزادی‌های که در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و چه بسا الان بیشتر از اون هم بایستی، هم برای فرد و هم برای جمع، یعنی آزادی‌های فردی و جمعی تو امان و هم باید ترکیب بشه، همینطوری که در بسیاری از کشورها همین آزادی‌ها هم در حال رشد و نظارت بر این آزادی‌ها به یه نوعی و یا محافظت از این آزادی‌ها هم باز به یه نوعی با ابزارهای مختلف در حال گسترش هست. و این وقت در چارچوب یک ایرانی که این ایران حفظ بشه، همین الان جمهوری اسلامی داره همشو میده میره، دریای کاسپیان یا مازندران، اون طرف خلیج فارس، قرارداد با چینی ها، قصه هایی که هست، آب و خاک و محیط زیستی که نابود میشه، میفروشن همه رو، که این ایران حفظ بشود. و اگر که اون نگاه مثلا که درک ما هست که فهمیدیم یه حالت غیر متمرکز هم داشته باشد، که مثل الان همه قدرت، ثروت، تصمیم گیری، سیاست مثلا توی تهران جمع شده، حتی واسه خود جمهوری اسلامی هم الان شده داستان که تو مجلسش میگن یا تو سپاه سار الله میگه یه جوری پایتخت رو از تهران ببریم بیرون، انقدر جمعیت اینجا زیاد شده، یه جمعیت 10-15 میلیونی که اگه ممکنه به حرکت در بیاد دیگه ما نمیتونیم اینو جمعش
کنیم. البته پایان برنامه رسیدیم، ولی من فکر میکنم که وقتی دموکراتیک باشه و رأی گیری بشه، هر تغییری میخواد انجام بدن باید هم آگاهی بدن مردم، بعد رأی بگیرن از مردم که ببینن مردم چه نظری دارن، و تمام این مسائل باید در قانون اساسی بیاد، این موارد باید بیاد، یعنی اون حقوقی که مردم دارن و این آزادی رو که افرادی که در رأس مملکت قرار میگیرن تا چه اندازی دارن این آزادی رو که بتونن حد تصمیم بگیرن، اینها خیلی مسئله مهمه و فکر میکنم که در این قانون اساسی باید تمام این نکات پیاده بشه و بعد هم هر تغییری که قرار در کشور انجام بشه برای مردم گذاشته بشه. به هر حال ما به پایان برنامه رسیدیم، فکر میکنم دیگه با بعد هم خدافظی بکنیم. اگه شما صحبتون پایان رسید برنامه رو ما اینجا میبندیم.
سپاس از شما، من نه حرفی بعد اینجا دیگه ندارم. حالا اگر توانستیم در یک برنامه دیگه ما بیایم به تبار دموکراسی خواهی هم وقتی نگاهی بکنیم، که وقت اونجا خب این بحثی که الان با هم شروع کردیم رو و نقطه نظراتی که الان شما ارائه دادید، به خصوص درباره سوئیس و این حفظ و گردش بودن صحبت کردید، نشون میده که ما باید اینها رو بشناسیم تا باید بتونیم به عنوان کسایی که حالا رادیو یا امکانات یا بیانی در رسانه ها داریم مسئولانه تر و درست تر پیشنهاد ارائه بدیم. سپاسگزارم از شما.
سپاسگزارم، روز خوب براتون آرزو میکنم جناب سالو.
منم همینطور، بدرود.
بدرود. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از شیرین مهربود برنامه رو پایان میرسونیم. زندگی کن. تو میتونی
I mean,